بر قوم عطش رسول باران بودی.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. سردار حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه به یاران شهیدش پیوست. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از شهادت سردار محمد حسین حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پس از سالها مجاهدت و تلاش خستگی ناپذیر در عرصه‌های مختلف پاسداری از انقلاب و نظام اسلامی خبر داد. سردار حجازی از فرماندهان و مجاهدان شاخص 8 سال دفاع مقدس بود و در کارنامه خود مدتی مسئولیت سپاه در لبنان را بر عهده داشت. وی در سالهای اخیر تجارب ارزنده خود را برای یاری بخشی به مدافعین حرم و کمک به جبهه مقاومت اسلامی به کار گرفت و پس از شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی به سمت جانشینی فرماندهی نیرو منصوب و خدمات ارزنده‌ای از خود به یادگار گذاشت. سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه در گفتگو با رسانه ملی درباره علت شهادت سردار حجازی گفت:
این شهید عزیز و بزرگوار خب در دوران دفاع مقدس شیمیایی بود. حضور مداومش در جبهه مقاومت، کارهای متعددی که توی سازماندهی جبهه مقاومت انجام داد، زحمات طاقت فرسایی کشید و در چندین ماه قبل هم بیماری کرونا هم داشت که خوشبختانه بیماریشون در واقع خوب شد و در جلسه ای که دوستان ما در بیمارستان بقیت الله دیشب داشتند و جنبندی که داشتند، عوارض شیمیایی عمده ترین در واقع دلیل بلقاء الله پیوستن و پیوستن ایشون به یاران شهیدش اعلام شد. همونطوری که مصدر هستید، کمیسیون خاصی که برای این موارد وجود داره همون دیشب در بیمارستان بقیت الله تشکیل شد و به اعتبار جانباز بودن ایشون، شیمیایی بودن ایشون و محرز بودن تأثیرات شیمیایی در به شهادت رسیدن ایشون، رسما کمیته مربوطه ایشون رو به عنوان جانباز شهید معرفی کردن. شهید حجازی عزیز شاید 8 سال آخر عمر مبارکشون به دلیل حضور در جبهه مقاومت برای صهیونیست‌ها چهره ناماشناتر بودن. سالها بود که صهیونیست‌ها دنبال ترور ایشون بودن. از دیشب هم که خبر به شهادت رسیدن ایشون اعلام شد، از روی کرد رسانه‌های رژیم صهیونیستی کاملا مشخص هست. تعابیر یکی از این رسانه‌ها این هست که یکی از سرسخت‌ترین و مدبرترین نیروهایی که مقابل رژیم صهیونیستی بود به شهادت رسید و اونها ارزش و اهمیت شخصیت سردار حجازی رو برای جبهه مقاومت و امت اسلامی خوب درک کردن. حضور ایشون در کنار سردار دلها تجربه بسیار گرانسنگی برای ایشون بود و یکی از دلایل اصرار سردار قاهانی فرمانده جدید نیروی قدس هم برای حضور سردار حجازی در سمت جانشین نیروی قدس دقیقا همین موضوع بود.
رؤسای قوای مقننه و قضاییه در پیام‌های جداگانه عروج سردار حجازی را تبریک و تسلیت گفتند. آقای قالیباف در پیام خود آورده سردار حجازی علاوه بر نقش آفرینی در پیروزی انقلاب، فرماندهی دوران دفاع مقدس و سازماندهی نیروی بسیج، ستاره درخشان محور مقاومت بود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی هم سردار حجازی را مجاهدی بصیر و سردار ولایت مدار توصیف کرد و افزود این سردار اسلام پس از جنگ خدمات ارزشمندی برای تأمین امنیت، جذب و پرورش جوانان مؤمن و انقلابی و ارتقای توانمندی های صنعت دفاعی انجام داد و در جبهه مقاومت هم استوانه قابل اتکا برای رزمندگان مقابله با داعش و رژیم صهیونیستی به شمار می رفت. سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان، سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سلامی فرمانده کل سپاه و جمعی دیگر از مسئولان لشکری و کشوری نیز شهادت این سردار اسلام را تبریک و تسلیت گفتند. مراسم تشییع پیکر سردار حجازی امروز در تهران برگزار می شود. قرار است در این مراسم که با حضور خانواده شهید و فرماندهان سپاه برگزار می شود، سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران سخنرانی کند. سخنگوی سپاه صاحب الزمان هم گفت مراسم تشییع پیکر پاک سردار شهید حجازی فردا صبح در اصفهان برگزار می شود. سرهنگ قمیان افسود مراسم یاد بوده این سردار نیز روز پنج شنبه صبح در گلزار شهدا برگزار خواهد شد. 34مین جشن گلریزان زندانیان جرائم غیرعمد امروز در قالب برنامه‌های تلویزیونی برگزار می‌شود. در آستانه برگزاری 34مین جشن گلریزان ستاد دیه یک کشور، رهبر معظم انقلاب اسلامی مبلغ 500 میلیون تومان به این امر خداپسندانه اختصاص دادند. جشن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان به همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با حضور جمعی از مسئولان و خیرین نیکوکار در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می شود. آقای جولایی رئیس ستاد دیه کشور درباره نحوه کمک های مردمی برای آزادی زندانیان گفت:
امسال 34مین جشن گلریزان رو داریم و ما الان برای این 34مین جشن گلریزان که انشاءالله امسال داریم در ماه مبارک رمضان روز 30 فروردین به عنوان نمادین شروع میشه و به صورت مجازی داره کار میشه، تمام ستادهای دیه‌مون، دفاتر نمایندگی ستاد دیه استانها هم با صدا و سیما هماهنگی خوبی داشتن و الحمدلله ما تاکنون بیش از 3400 مراسم جشن گلریزان داشتیم. در حال حاضر حدود 12,000 نفر زندانی متقاضی کمک از ستادیه کشور در سراسر کشور داریم. جرمهایی که غیر عمد است و غیر کلاهبرداری، ستادیه تونسته در بیش از 3 دهه کارش قریب 150,000 نفر رو تونسته از زندانها با کمک شما نیکوکاران عزیز سراسر کشور و در رأسش خود مقام معظم رهبری و رؤسای قوای سگانه و تجار و صاحبان صنایع و مؤسسات و کسبه تونستن الحمدلله این کمک رو انجام بدن. نحوه کمک های پرخیر و برکت شما مردم عزیزم به این طریقه، از طریقه سامانه ستاره 780 ستاره 7777 مربع، این مستقیما کمک شما به ستاد دیگه کشور وارد میشه. بانک ملت با شماره 74-74 و در بانک تجارت 7777 و در بانک ملی شعبه وحدت در خیابان طالقانی تهران 7-55-55 شماره حساب ستاد یک کشوره.
به خبری که همینک به دستم رسید توجه فرمایید. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی در گذشت سردار پر افتخار سید محمد حجازی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. با تأسف فراوان خبر درگذشت سردار پر افتخار سردار سید محمد حجازی رضوان الله علیه را دریافت کردم. عمری سراپا مجاهدت، فکری پویا، دلی سرشار از ایمان راستین و آکنده از انگیزه و عزم راسخ و نیروی یکسره در خدمت اسلام و انقلاب خلاصه ای از شخصیت این مجاهده فی سبیل الله است. او در مسئولیت‌های بزرگ و اثرگذار در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت کرده و در همه آنها سربلند و موفق بوده است. فقدان او حقاً مایه تأسف و اندوه است. لازم می‌دانم به همسر گرامی و فرزندان و دیگر افراد خاندان و به دوستان و همکاران ایشان صمیمانه تسلیت عرض کنم و صبر و تسلا برای آنان از خداوند متعال مسئلت نمایم. رحمت و غفران و رضوان الهی بر این برادر فقید باد. سید علی خامنه ای 30 فروردین 1400. ادامه خبرها. همزمان با ماه مبارک رمضان طرح اسعام مهدوی در سراسر کشور اجرا می شود. معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی گفت از ابتدای ماه مبارک رمضان تا کنون 307,000 پرس غذای گرم، 54,000 بسته افطاری ساده و 83,800 بسته معیشتی در قالب این طرح بین نیازمندان سراسر کشور توزیع شده است. آقای امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مراسم اطعام مهدوی در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها از توجه ویژه مجلس به اقشار محروم کشور در تدوین بودجه سال 1400 خبر داد.
طرح اطعام مهدوی طرحی که در قالب اجرای آن با همت حرم مطهر بانوی کرامت و کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه روزانه 6,000 پرس غذای گرم بین نیازمندان توزیع می شود.
من حضرت معصومه امام خدا کار کردن سختی نداره که باید عشق کنی بیایی، افتخار باید بکنی که بیایی.
توی این وضعیت کرونایی که همه ملتمون تو سختی هستن، ایشالله با رسیدن این بسته‌های غذایی به دست نیازمندای واقعی بتونیم اونا رو خوشحال بکنیم.
هر ساله در راستای کمک به نیازمندان پویش ایران همدل در سراسر کشور اجرا می شود که طرحهای اطعام مهدوی و اطعام حسینی از جمله طرحهایی هستند که زیر نظر این پویش انجام می شود.
در این مدت چند روز از ابتدای ماه مبارک رمضان تا الان غذای گرمی که توزیع شده 307,629 فقره پرس غذا بوده و افطاری ساده 54,175 پرس بوده و بسته معیشتی هم 83,800 بسته معیشتی بین محرومین و نیازمندان محترم کل کشور توزیع شده.
آقای امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه مراسم توزیع اطعام بین نیازمندان گفت مجلس شورای اسلامی در تدوین بودجه سال 1400 نگاه ویژه‌ای به اقشار نیازمند و مناطق محروم کشور داشته است.
بودجه 1400 یک عددهای قابل توجهی رو مجلس پیش بینی کرد که انشاءالله امیدواریم با اجرای به موقع و درست آن توسط دولت در سال 1400 یه بخشی از این مشکلات معیشتی مردم و محرومیتی که بعضاً از طریق همین موضوع کرونا و بالاخره تحولات اقتصادی کشور اتفاق افتاده انشاءالله امیدواریم که جبران بشه.
قائم مقام شورای هماهنگی طبقات اسلامی پاسخ علمی و باورپذیر به شبهات را رکن برنامه‌های ملی و مذهبی دانست. آقای لطفی با بیان اینکه امروز نظام سلطه تحریف مبانی انقلاب را مد نظر قرار داده گفت سلوحه همه برنامه‌های تبلیغی باید پاسخ به شبهات به شکل علمی و باورپذیر باشد. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به نزدیک شدن به روز جهانی قدس و اعلام انزجار از رژیم کودک‌کش صهیونیستی تاکید کرد روز قدس امسال اولین سالی است که چند رژیم خودفروخته ارتباط خود را با رژیم صهیونیستی به طور رسمی اعلام کردند. بنابراین باید مواضع خود را به شکل صریح‌تر و شفاف‌تری اعلام کنیم. کنگره بین المللی شهر قدس آماده دریافت آثار علاقمندان است. دبیر کنگره بین المللی قدس گفت این کنگره از امروز تا روز قدس آماده دریافت آثار در قالب‌های شعر کهن، نو، ترانه، سرود و شعر کودک و نوجوان است. آقای آل کثیر افسود علاقمندان به ارسال آثار می توانند به 7 زبان فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی، کردی، اردو و آذری آثار خود را به دبیرخانه کنگره ارسال کنند. وی گفت فلسطین مسئله اول جهان اسلام، بیت المقدس قبله اول مسلمین، اسرائیل به سستی خانه عنکبوت و حاج قاسم شهید قدس از موضوعات این کنگره است. به آگاهیتان می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:06 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون بود که شنیدید. خب دوستان عزیز، امروز دوشنبه است، 30 فروردین ماه، و کمتر از 2 ماه تا 28 خرداد ماه روز برگزاری انتخابات باقی مونده و طبیعتاً همین ما وظیفه داریم که معیارهای درستی برای انتخاب اسلحه داشته باشیم. ازتون دعوت میکنم که در برنامه معیار که در ادامه تقدیمتون میکنیم با معیارهای انتخاب اسلحه از نظر رهبر معظم انقلاب و امام خمینی رحمت الله علیه بیشتر آشنا بشید.
باز انتخاب، باز انتخاب.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد آینده را هم تضمین می کند.
حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است، نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات روح.
معیار بررسی ملاک‌ها و شاخصه‌های انتخاب اسلحه از نظر امام خمینی و مقام معظم رهبری.
مرگ‌ها گواه یک دلی ماست، پس بهار را بهار را انتخاب می‌کنیم. باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب. جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دگر به انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، از رادیو معارف پنجره برنامه معیار رو به این دقیقه ها و لحظه های شما باز میکنیم. امیدواریم فرصت داشته باشید حدود 1 ربع ما رو همراهی کنید. تو این برنامه ویژگی های مسئولان نظام اسلامی رو با استفاده از سخنان رهبر معظم انقلاب بررسی میکنیم تا هم خودمون بتونیم روز 28 خرداد انتخاب درستی داشته باشیم، هم نامزدهای انتخاباتی بدونن ما چه انتظاراتی از اونها داریم. تو برنامه‌های گذشته گفتیم که یکی از مهمترین ملاکایی که رهبرمون برای مسئولان لازم میدونن حرکت در مسیر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنابراین لازمه ویژگی‌های این مسیر و مکتب رو بشناسید.
امام عزیز ما از چشم ما ناپدید شد، جسم او از میان ما رفت، ولیکن حقیقت امام، فکر امام، روح امام، درس امام و مکتب امام در میان ملت ما و در میان امت اسلامی باقی ماند.
دوستان گرامی، یکی از باورهای نادرستی که سالها مسیر کمال جوامع اسلامی رو منحرف کرده بود این بود که سیاست ورزی و پرداختن به حکومت انسان رو از معنویت دور میکنه و باعث دلبستن به دنیا میشه. با الغای همین باور علمای دین گرایشی به دنیای سیاسی و حکومت نداشتن و اگه کسی هم قدم تو این مسیر میگذاشت اون رو دنیا زده و مادی طلب میدونستن. اما امام خمینی از مکتب اسلام چیز دیگه آموخته بود و معتقد بود در این آینه آسمانی تکامل انسان از همین دنیا شروع میشه و آخرت رو باید با ابزاری ساخت که فقط در این دنیا در دسترس بشره.
جوهر اصلی در مکتب امام بزرگوار ما مسئله رابطه دین و دنیاست، یعنی همون چیزی که از اون به مسئله دین و سیاست و دین و زندگی هم تعبیر می کنن. امام در بیان ارتباط دین و دنیا نظر اسلام و سخن اسلام را به عنوان مبنا و روح و اساس کار خود قرار داده است.
انتخابات بر فرض اینکه سیاسی باشد و هست هم این دارد سرنوشت همه ملت رو تعیین می‌کند، یعنی آحاد ملت سرنوشت زندگیشون در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است.
دنیا مزرعه آخرت است از نظر اسلام. دنیا چیست؟ در این نگاه و با این تعبیر دنیا عبارت است از انسان و جهان، زندگی انسان، حیات انسان، تلاش انسان، خرد و دانایی انسانها، حقوق انسانها، وظائف و تکالیف انسانها، صحنه سیاست انسانها، اقتصاد جوامع انسانی، صحنه تربیت، صحنه عدالت، اینها همه میدانهای زندگی است. به این معنا دنیا میدان اساسی وظیفه و مسئولیت و رسالت دینه.
بله عزیزان، کسی که در جمهوری اسلامی مسئولیتی رو به عهده میگیره باید چنین نگاهی به فرصت محدود مسئولیت داشته باشه، فرصتی که مردم در سایه اعتماد به ارکان نظام در اختیارش گذاشتن تا بتونه در مسیر خدمت به مردم و کشورش قدم برداره. در مکتب امام خمینی که در آموزه‌های اسلام ریشه داره، نه حکومتداری بدون رضایت خدا ارزش داره و نه صرفاً عبادت‌های فردی که سودش به دیگران نرسه. تاریخ اسلام نمونه‌های زیادی از آسیب رسونی عالمان و شب زنده‌دارانی رو ثبت کرده که خودشون رو از صحنه اداره جامعه کنار نگه داشتن، یا حاکمان و سیاستمدارانی که دین و معنویت رو به مسجد و ماه رمضان منحصر می دونستن. اما مسیری که امام در اون قدم بر می داشت مسیر دیگه‌ای بود.
در مکتب سیاسی امام معنویت با سیاست در هم تنیده است. معنویت از سیاست در مکتب سیاسی امام جدا نیست. سیاست و عرفان، سیاست و اخلاق. امام که خود تجسم مکتب سیاسی خود بود، سیاست و معنویت را با هم داشت و همین را امام دنبال می‌کرد. حتی در مبارزات سیاسی قانون اصلی در رفتار امام معنویت او بود. همه رفتارهای امام، همه مواضع امام بر حول محور خدا و معنویت دور میزد.
شنونده های عزیز، برنامه معیار را از رادیو معارف همراهی میکنید. 28 خرداد ماه امسال برای کشور ما روز بسیار مهمیه، روزی که هم برای انتخاب رئیس جمهور و هم برای انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا همه مردم ایران پای صندوقهای رأی میرن. بعضی از استانها و شهرها علاوه بر این دو انتخاب باید افرادی رو هم برای حضور در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی انتخاب کنن. با این حساب میشه گفت خط سیر چند ساله اصلی ترین ارکان نظام تو این انتخابات مشخص میشه. با درس گرفتن از مکتب امام خمینی رحمت الله علیه میتونیم اون روز انتخاب دقیق تری بکنیم.
پیروزی در همه هدفهای بزرگ آرزوی بزرگ امام بود بدون تردید. پیروزی جزء نعمتهای خداست. امام به پیروزی علاقمند بود، نه اینکه علاقمند نبود یا بی‌رغبت بود. اما اون چه او را به سوی اون هدفها پیش می برد تکلیف الهی بود، عمل به وظیفه الهی بود، برای خدا حرکت کردن بود. چون انگیزه او این بود لذا نمی ترسید، شک نمی کرد، مایوس نمی شد، مغرور نمی شد، متزلزل و خسته هم نمی شد. اینها خاصیت عمل به تکلیف و عمل برای خداست. اون کسی که برای تکلیف عمل می کند دچار تردید نمی شود، دچار تزلزل نمی شود، ترسیده و خسته نمی شود، از راه بر نمی گردد. مصلحت اندیشی های شخصی تعیین کننده راه او و جهتگیری او نمی شود. کسی که سیاست را با عرفان جمع می کند، معنویت را با حرکت سیاسی یک جا در زندگی خود برنامه قرار می دهد، برای او ترس از مرگ معنا ندارد، ترس از شکست هم معنا ندارد. این درست نقطه مقابل سیاست کهنه شده و از مد افتاده غربی است که به دروغ او را سیاست مدرن میگویند، یعنی سیاست تفکیک دین از سیاست، تفکیک دولت از معنویت. این درست نقطه مقابل اون هست.
رفتن کنار خلاف تکلیف است، خلاف مصالح اسلام است. اون مقدسی که خیال میکند کنار نشسته و دخالت در امور اسلامی نمیکند، او بر خلاف اسلام دارد رفتار میکند، اگر خدای نخواسته همچه آدمی باشد. اون آدمی که به واسطه اینکه مثلا یک چیز وجاجی از یک نفر میبیند یا از یک گروهی میبیند کنار برد، این برخلاف مصالح اسلام عمل میکنه. این معانی در صدر اسلام هم بوده است، در زمان ائمه ما هم بوده است، و همه اینا بوده، لکن اونها کنار نمیگرفتن، اینا مشغول فعالیت خودشون بودن.
برنامه معیار رو تقدیمتون میکنیم و از اینکه شنونده این برنامه اید از شما ممنونیم. یکی از آفتهای حضور در رده های بالای حاکمیتی کشور که تاکنون هم باعث بروز آسیب‌های زیادی شده، گرفتار شدن مسئولان در حلقه تعارفات و روابط اثرگذاره. مسئولی که دورش رو چنین پیله‌ای بگیره، از اوضاع جامعه بیخبر میمونه و گفته‌های اطرافیان رو معیار تصمیم گیری قرار میده. از طرف دیگه چنین کسی برای برخورد با سودجوهایی که دورش جمع شدن قاطعیت لازم رو نداره و کسب منافع اطرافیان بر تصمیمهاش سایه میندازه، در حالی که به گفته ی رهبر معظم انقلاب در مکتب فکری امام، معیار و ملاک روابط چیز دیگه ایه.
دعوای شخصی امام ندارد، اما در دائره مکتب با قاطعیت کامل جاذبه و دافعه خود رو اعمال میکنه. این یک شاخص عمده از زندگی امام و مکتب امامه. تولا و تبری در عرصه سیاست هم باید تابع تفکر و فکر و مبانی اسلامی و مذهبی باشد. اینجا هم باید انسان ملاک و معیار رو این قرار بده، ببینه خدای متعال چی از او میخواد. نمیشود انسان با این روشی که امام در پیش گرفته بود و در گفتار او و در کردار او منعکس بود، انسان خود رو در خط امام بدانه، دنبال رو امام بدانه، اما با کسانی که صریحاً پرچم معارضه با امام و اسلام رو بلند میکنن، انسان خودش رو در یک جبهه تعریف کنه با اونها. نمیشه این، نمیشه قبول کرد که آمریکا و انگلیس و سیا و موساد و سلطنت طلب و منافق بر روی یک محوری توافق کنن، حول یک محوری جمع بشن، بعد اون محور باز ادعا کنه که من خط امامم. این نمیشه، این قابل قبول نیست.
خوب، شنونده های خوب و همراه، این برنامه معیار هم به پایان رسید. لازمه این نکته رو هم یادآوری کنیم که اگه میگیم برای انتخاب رئیس جمهور باید ملاک ها و معیار های امام خمینی رو در نظر بگیریم، منظورمون عقبگرد به 30 سال پیش نیست. مراد اینه که از روشنگری های کسی بهره‌مند بشیم که پایه‌گذار مردمی ترین حکومت اسلامی در دوران معاصر بود، کسی که هم دین رو خوب میشناخت و به راه ملکوت آشنا بود، هم دقیق ترین و نافع ترین تصمیم های سیاسی رو میگرفت. امیدوارم روز 28 خرداد کسی رو به ریاست جمهوری انتخاب کنیم که سالهای بعد به انتخاب خودمون افتخار کنیم، نه اینکه دنبال راهی باشیم تا ثابت کنیم ما نقشی در سر کار اومدنش نداشتیم. تا فردا و برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های معیار، شما رو به خداوند منان می‌سپارم. ایرانیان سرفراز، روز و شبتون پر از